أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. این نزع غل به نوبه خود یک تدهیر است، منتها تدهیر کامل مال اهل بیت علیهم السلام است. برابر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تدهیر محدود مال سایر بهشتی ها هست. مطلب دوم همون بود که قبلا هم اشاره شد که این امن از دفع از صورت. مطلب سوم آن است که این بهشتی ها که در بهشت مستقر شدن چندین نعمت میبینن، نعمت های ظاهری میبینن که جنات تجری من تحتهم الانهار، نعمت باطنی میبینن که لقاء الحق است. برابر این که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. وقتی بهشتی ها به این نعمت های حسی و معنوی رسیده اند، حق شناسی میکنند میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا. این هم شکر تکلیفی نیست که انسان در دنیا حمد میکند و خداوند انسان را مأمور به حمد کرده، بلکه شکر ملکه ایست که از خود همین حمد لذت می‌برد. در دنیا مؤمنین وقتی به یکدیگر رسیدن مکلف به سلامند، به تکلیف استحبابی، اون مخاطب مکلف به جواب از تکلیف وجوبی، و یک فضیلتی هم هست و با لذت هم همراه هست. ولی در بهشت همه مراسم هست، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام، لکن از این سلام کردن و جواب شنیدن لذت میبرند بدون اینکه جریان تکلیف در کار باشد، به جریان ثوابی در کار باشد. همدم به شرح ایزن، در دنیا کسی که هم میکند به عنوان وظیفه است و بر عمل به این وظیفه ثواب مترتب است، ولی در آخرت این جنبه هم فقط سخن از لذت است. مثل اینکه انسان بعضی از موفقیت‌های خود را بازگو می‌کند و لذت می‌برد، نه به عنوان تکلیف یا انجام وظیفه شرعی یک ثواب روش باشد، بلکه یک التزاز است. در قیامت که بهشتی‌ها می‌گویند الحمدلله الذی هدانا لهذا، این لذت است، چون که سبحان الله گفتن اونها لذت است و سلام کردن اونها نسبت به یکدیگر هم لذت است. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، که هم از اون تسلیم هم از این تسلیم هم از این تحمید لذت میبرند، نه به عنوان تسلیم. مسئله بعدی آن است که بهشتی ها که میگوین الحمد لله الذی هدانا لهذا، این میتواند جامع همه نعم باشد، هم نعم حسی یعنی اون نعمتی که تجری من تحتها الانهار است، هم نعم غیبی و معنوی که ان المتقین فی جنات فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، و هم ناظر به نزع غل یعنی بهشتی ها در خودشون اون هوی فرشته بودن را احساس میکنند. فرشته ها دارای درجات گوناگون، یعنی ما منا الا و له مقام معلوم، یکی عالم است دیگری اعلم است، یکی قادر است دیگری اقدر است، یکی عادل است دیگری اعدل است. اما این چنین نیست که بین فرشته ها کینه‌ای عداوتی حسدی مانند اون باشه،
هیچ کینه‌ای بین فرشته‌ها نیست، برخلاف دنیا و برخلاف ابنای بشر. بشر بالاخره اگر یکی کامل بود و دیگری اکمل، اون کامل کینه‌ای و حسدی نسبت به اکمل در رشته خود می‌برد. بعضی البته منزهن، اونا که منزهن کسانی هن که دعای او و نیایش اونها در سوره مبارکه 8 آمده است که ارجوان ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. البته نسبت به کفار دشمنن، اشد دار کفارن، اما در داخله و در حوزه ایمانی هیچ کینه بین اینها نیست. بالاخره هر کسی در هر شرایطی باشد بالاتر خود را میبیند، هیچ حسدی نمیورزه. این خوی فرشتگی که انسان راحت زندگی میکنه، بالاتر از خود را میبینه، سعی میکند به او برسد، ولی اگر نرسید غمگین نیست. خب یه نعمتی، چه نعمتی از این بهتر؟ اون تلاش کردن چیز بسیار خوبی است، اما حسد و حقد و کینه و امثال ذلک چیز بدی. برای مردان الهی این حرف هست که سعی میکنند به مقام برتر نائل بشوند، اما این چنین نیست که کینه دیگری را در دل داشته باشند، حسدی داشته باشند. این خودش نعمت است. بهشتی ها میبینن از این جهت هم در حد فرشته هستند. پس گذشته از این که جنات تجری من تحتها الانهار را داره هستند، گذشته از این که فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر هستند، فرشته خویند. اونگاه روی جامعه اینها میگن بگن الحمدلله الذی هدانا لهذا، نه اینکه این لهذا مخصوص جریان نزع غل باشد، بلکه جریان نزع غل میتواند زیر مجموعه نعمی باشد که بهشتیاب او راه یافتند، بر اونم شکر میکنند و از اینم لذت میبرند. مطلع بعدی آن است که این که بهشتی ها میگوین خدا را سپاس که ما را به اینجا هدایت کرد و اگر او نبود ما به اینجا هدایت نمیشدیم، ناظر به آن است که وحی چیزهایی را به انسان یاد میدهد که انسان از درک عاجز است، که در دو نوبت این حرف تکرار شده است. البته عقل کلیات را درک میکند، اصل مبدا را و مانند اون را درک میکند، ضرورت وحی را، اصل معاد را درک میکند، اما این چنین نیست که همه کلیات را بفهمد، چون که جزئیات را عقل نمیفهمد. در اون اصول اولیه عقل نیازی به نقل ندارد، اصل اثبات مبدا و مانند اون. ولی در اصول ثانوی و کمالات بعدی ممکن است عقل بعضی از امور را درک کند، ولی شرع و دلیل نقلی او را تایید میکند، هدایت میکند، راهنمایی میکند. اینجا دیگه سخن از دور نیست، چون که جزئیات را هم عقل درک نمیکند. درکات جهنم چقدر است، درجات بهشت چقدر است، کیفیت صراط و حساب و میزان و تطایر و کتب چگونه است، اینا را عقل درک نمی کند. اصل کیفر و پاداش درک می کند. پس عقل اون اصول اولیه را فل جمله درک می کند، نه بل جمله. یک، خیلی از کلیات است که وسیله نقل می فهمد. دو، چون که همه جزئیات را وسیله نقل می فهمد. سه، قرض آن است که عقل برخی از کلیات را هم درک نمی کند و امور جزئی را هم که درک نمی کند، و اون بخش از کلیات را که درک می کند با تأیید نقل تقویت می شود. لذا در قیامت می تواند بگوید خدا را سپاس که ما را به این امور هدایت کرد، اون چرا که عقل ما فهمید با تأیید تصدیق کرد و تقویت کرد، و کلیات دیگری را که امور غیبی بود و عقل دسترسی نداشت نقل تفهیم کرد، و همه جزئیات را هم نقل به ما فهمود. پس این چنین نیست که عقل بتواند همه کلیات حتی امور غیبی را بفهمد، گرچه امکانش اثبات میکند، اما تحققش، وقوعش و نحوش را درک نمیکند. نمیتوان گفت به این که عقل همه کلیات رو میفهمد، فقط در جزئیات محتاج به نقل است. مطلب مهم دیگران است که وقتی انسان عاقل بود و برابر عقل به وجود مبدأ پی برد، اونگاه میفهمد عقل هم مثل نقل رسول الله است. اونگاه سپاس انسان بهشتی این است که خدا را شکر می کنیم که با رسول ظاهر و باطن ما را به اینجا رسونده، و اگر ذات اقدس الهی چنین عقلی به ما نداده بود که ما نه کلیات اولیه را می فهمیدیم نه در درک کلیات بعدی مخاطب خوبی برای نقل بودیم. اونگاه خود این عقل را هم انسان بهشتی نعمت می داند، رسول خدا می داند. برابر اون حدیثی که مرحوم کلی نقل کرده است، ان لله علی الناس حجتین، عقل حجت باطنی است. و به تعبیر لطیفی که مرحوم ترهی در مجمع البحرین ذکر کرده است، عقل شرع است از باطن و شرع عقل است از ظاهر، و همه اینها نعمت الهی هست. خب عقل رو کی داد؟ انسان که نمیتواند بگوید عقل مال خود من است، نقل را خدا داد. اگر عقل است میفهمد موهبت الله است، هبت الله است. بنابراین برابر اون یافته های عقلی هم خدا را سپاس میکنه. به چنین انسانی که هم عقل را هم نقل را مواهب الهی میداند، خدا ندا میدهد مستقیم یا غیر مستقیم که ان تلکم الجنتو اورثتموها بما کنتم تعملون. عقل بالاخره اگر کافی است در اصل پذیرش دین، اونگاه خود همین عقل میفهمد هبت الله است. اگر این چراغ را خدا به انسان نداده بود، خب انسان هم مثل حیوانات بود دیگه. در سوره مبارکه انبیا جریان ارث به این صورت مطرح شد، آیه 105 که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که وارثان زمین بندگان صالحند و بندگان صالح وارثان زمینند. در بخش های دیگر هم فرمود که ان الارض لله یورثها من یشاء. این درباره ارض. بعد هم فرمود لله میراث السماوات و الارض در سوره حدید. معلوم میشود که خدا مورث است. بعضی از مراحل اسمای الهی مبدا فاعلی هم و برخی مبدا قابلی، مثل آن که انسان از دستی به دست دیگر منتقل کند، با دستی داده دست دیگر را بگیرد. اون که میگیرد یکی از دستهای خداست. اون که میدهد دست دیگری از دستهای خداست. اون که سرانجام میگیرد باز دستی از دستهای خداست، که لله میراث السماوات و الارض. خب هم ان الارض لله یورثها من یشاء که اون مورث است، هم ان الارض یرثها عبادی الصالحون که بندگان صالح وارثند. بعد از گذشت بندگان صالح بر اساس لله میراث السماوات و الارض، پس دوباره به خود او برمیگردد. پس زمین من الله است و الی الله. این انا لله و انا الیه راجعون مال هر موجود است که من الله است و الی الله. تنها ما نیستیم که من اللهیم و الی الله، بلکه زمینم من الله است و الی الله، آسمانم من الله است و الی الله. بلکه ان الارض لله یورثها من یشاء. بعد در یه محدوده ای فبود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بعد فبود اینا که رخت بربستن لله میراث السماوات و الارض. پس فهو الوارث و هو المورث در همه امور. در جریان بهش آیا این چنین است؟ ارض جنت لله است. خب یورثها من یشاء من عباده، و به بهشتی ها ارث داد. بهشتی ها هم که رفتن میگن به این که الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ منها حیث نشاء و اذهب عنا الحزن و اهل لنا دار المقامه من فضله. اینا جمله هایی است که متنوع و متعدد در قرآن کریم. آیا مرحله ای هست که ان الارض لله لله میراث السماوات و الارض؟ آری اونجا هم یه مرحله هست. اون مرحله فناء تام که برای بهشتی ها حضور پیدا میکنند، اونا از خودشون هم بی خبرند. اونجا که خودشون را نمیبینند، اون محدوده هم باز بالاخره به دست ذات اقدس اله میرسد، نه این که نابود بشوند، وگرنه بهشت موجود ابدی است. اون هم در هشت اکبر برمیگردند. نه دیگه، در هشت اکبر همینا دوباره زنده می شوند. برای اینکه زمین باید شهادت بدهد، گاه شهادت میدهد، گاه شکایت میکند، گاه شفاعت میکند. در هشت اکبر همه بر میگردن، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. در سوره مبارکه مریم آیه 64 فرمود تلک الجنت التي نورت من عبادنا من كان تقيا، ما ارث میدیم. و موارد دیگری هم که کلمه ارث رو ذکر میکنه. خب مطلب دیگر آن است که در جریان ارث گاهی سخن در این است که کسب نیست، یه مال رایگانه، اون نکته در این امور ملحوظ نیست. مطلب مهمی که در آیات ارث مطرح است آن است که در ارث پیوند لازم است، ارتباط لازم است و انسان متقی که از صلات و قربان و کل تقیین با خدا پیوند برقرار کرده لذا از او ارث میبرد، وگرنه کل جریان فضل است. حالا اگر کسی بگوید من خودم کار کردم، خب توفیق را کی داد؟ عقل را کی داد؟ قدرت را کی داد؟ همش میشه فضل. انسان طلبکار نیست، حتی اون 1% همیشه میگیرد. گذشته از این که تعبیرات قرآن درباره جزا که من جا بالحسنه فلاو خیر و منها در یک بخش، من جا بالحسنه فلاو عشر امثالا در بخش دیگر، یا در سوره مبارکه بقره مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که یکی میشه 700 برابر، بعد والله یضاعف لمن یشاء بشه 1400 برابر، بعد والله واسع علیم که مرز و حدی ندارد، این میشه فضل. اون آیات ناظر به آن است که چیزی که بشر میرسد برابر کسبش نیست، مگه او چقدر کار کرده. این ذالک فضل الله است. آیاتی که میخواهد بفهماد به اینکه اون چیزی که به انسان میرسد تفضل است، لطف است، عنایت است، اون آیات جداست، میگه ذالک فضل الله، جایی که 10 برابر میکنه. اما آیات ارث پیام دیگری دارد که انسان تا پیوند با خدا برقرار نکرد، رابطه نداشت، از او چیزی نمیبرد. این میخواد وارث الله بشود. این آیات ارث آیات خلافت است که در دیروز بحث شد. در ارث مالک به جای مالک می نشیند. سخن در این نیست که این مال هبه است، سخن در این نیست که این رایگان است، مجان است و مانند اون را آیات ذالک فضل الله می رساند. سخن در این است که انسان بهشتی میشه خلیفت الله، به دلیل تعبیر به ارث که مالکی به جای مالک دیگر می نشیند. آیات ارث البته در قرآن کریم کم نیست. خب اونگاه وقتی که اینا مستقر شدن با یکدیگر گفتگویی دارن. آیه سوره مبارکه مریم که فرمود تلک الجنت التی نورت من عبادنا من کان تقیا، شاید این رو بخواد بگه کسی که تقوا ملکه اوست، این ارث میبرد، این مرتبط است، این خلیفت الله است. دیگران شاید به این حد نرسن. خب مطلب بعدیان است که حالا که مستقر شدن بهش، یا در بهشت، دوزخ یا در دوزخ، بهشتی ها یه لذت جدیدی می طلبن و یه عذاب خاصی بر دوزخیان تحمیل می کنن. البته اینم به اذن الله از اون روز هیچ کسی نه تنها کار لغو نمی کند، کار صحیح حکیمانه رو هم بی اجازه نمی کند. یوم لا یتکلبون الا من اذن الله الرحمن، اونگاه به قال ثوابا. تا شخص از نگیرد حق گفتن صحیح و حکیمانه هم ندارد. صرف اینکه کار خوبیست، حرف خوبیست، هر کسی دهنش باز باشد بزند، اینطور نیست. خیلی ها حرف برای گفتن دارن اما مجاز نیستن بگوین. یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، همه خاموشه. حالا در چنین روزی فقط یه عده مجازن حرف بزنن. حالا مقام اونها چیه که گفتن اون اهل بیت؟ همه ی انبیا، همه ی اولیا، همه خاموش محض، احدی حق حرف نداره. با این که اینا معصومن، در دنیا هم بودن جز خیر چیزی نمیگفتن، اما اون روز حق حرف نداره، فقط یه عده معزونن حرف بزنن. خب اون در صحنه قیامت. حالا این بهشتی ها که حرف میزنن بدون اجازه حرف میزنن یا با اجازه؟ خب یقینا با اجازه حرف میزنن. و این حرف زدنشون برای محاکمه است؟ نه، چون محاکمه تموم شده، حساب و کتاب تمام شده. به دوزخیان گفتن وارد جهنم بشید، به بهشتی ها گفتن وارد بهشت بشید، مستقر شدن. حالا که مستقر شدن به اذن خدا میخوان یه انتقام بگیرن از دوزخیان.
و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. این انتقام گیری است، نه محاکمه، چون محاکمه که تموم شد. و این کار لغوم نیست، برای اینکه در دنیا کسانی که منزه از لغوم گاهی هم چنین انتقامی را به اذن خدا میگیرند. نظیر اینکه در جریان قوم نوح ذات اقدس اله در سوره مبارکه هود به این صورت نقل کرد، آیه 38 به بعد سوره هود این است: و یصنع الفلک، وجود مبارک نوح داشت کشتی میساخت، و کل ما مر علیه مرء من قومه سخر من، برو مسخره میکرد. اونگاه وجود مبارک نوح که از انبیاء اولوالعزم است، به شیخ الانبیاء است، به منزه از مسخره کردن است، همون ان تسخروا منا فانا نسخروا منکم کما تسخرون. خب یه انتقام است. این رد الحجره سجا، چه این که در آیه 34 سوره متففین آمده است که فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، چون کفار در دنیا مؤمنین را مسخره میکردن و میخندیدن، برابر آیه 29 سوره متففین که ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، برابر آیه 34 همون سوره متفف، مؤمنین از کفار به این صورت انتقام میگیرن، اونا مسخره میکنن و میخندن. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون. پس این کار لغو نیست، این اقرار گرفتن هم نیست، برای اینکه محاکمه تمام شد. حالا تعبیر فرق کرد، فرمود و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، با اینکه فاصله خیلی، بهشت در آسمون هاست، دوزخ در زمین است، فاصله خیلی. بهشتی ها به دوزخی ها میگوین انقدر وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، خدا وعده هایی که به ما داده است ما او را حق یافتیم. خدا ما وعده جنات تجدیم انتحت در انهار داد و وعده های دیگر، ما همه اینها را دیم حق است، ثابت است، یافتیم. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آیا خدا اون چرا که به شما وعده داده است شما هم ثابت یافتید یا نه؟ تعبیری که بهشتی ها درباره دوزخی ها کردن این است که تعبیر به وعده کردن، در حالی که اونجا وعید است نه وعده. ولی قبلا بحث شد به این که کلمه وعده که فعل ماضی است هم در خیر است هم در شر، اختصاصی به اوعده ندارد. البته غالبا وعده را در خیر و اوعده را در شر به کار می‌برم، لکن گاهی همین ثلاثی مجرد در شر است که از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالسوء، این یعدو یعنی تهدید می‌کند، وعید دارد. النار وعدها الله الذين كفروا، که اونجا وعده یعنی وعید، اون وعید از همین وعده پدید آمده. فرق مهم آن است که بهشتی ها درباره خودشون چنین میگویند قد وجدنا ما وعدنا ربنا، مفعول را ذکر میکنند، ولی درباره دوزخیا مفعول را ذکر نمیکنند، نمیفرماید هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، مفعول ذکر نشد، ولی در اونجا مفعول ذکر شد. خب نکتهش یکی میتواند این باشد که خب ذات اقدس اله به ما وعده داد، نام بردن در اینجا لذیذ است که خدا به ما وعده داد، ما مخاطب خدا شدیم. اونجا لازم نبود که به صراحت بفرماید ما وعدکم، این گویندگان اسم خودشون رو میبرن، از بردن نام خودشون که مخاطب الهی قرار گرفتن لذت میبرن رو مانندون. اما لازم نبود نام مخاطبین جهنمی ها رو ببرن، برای اینکه از بردن نام اونها که اینا لذت نمیبرن که. و قرینه هم دلالت میکند بر اینکه مفعول محذوف است، به حسب ما یعلم منه جائز. فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، چون اینجا قرینه داریم بر حسب، لذا حذف شده. بیان را سید الرسول رضوان الله علیه اضافه فرمودند، فرمودند که وجه دیگر این است که اون چرا که بهشتی ها درباره خودشون ذکر کردن راجع به اصل معاد تنهایی نیست،
بلکه اصل معاد و خصوصیت معاد به نام بهشت است. اما اون چرا که خداوند به کفار وعید و تهدید کرده است اصل البعث است و این اصل البعث مشترک بین مؤمن و کافر است که خدا برای همه فرمود به این که ثم انکم قوم القیامه تبعثون ان الساعه آتیه لا ریب فیها. چون اصل بعث مورد وعید کفار است و این اصل بعث مشترک بین مؤمن و کافر است، لذا درباره کفار نفرمود ما وعدکم ربکم، ولی درباره مؤمنین گذشته از اصل بعث خصوصیت بهشت مطرح است، لذا درباره مؤمنین آمده است وجدنا ما وعدنا ربنا، اون خصوصیت ذکر شده. ظاهرا این بیان ناتمام است، برای اینکه ذات اقدس اله سه مطلب دارد. یه مطلب مشترک بین مؤمن و کافر است، اون اصل البعث است که ان الساعه آتیتون، که خداوند همه را دوباره بعد از مرگ زنده می کند، آیات مربوط به قیامت. قسمت دوم وعدهایی است که به مؤمنین می دهد. قسمت سوم وعیدهایی که به کفار می دهد. همونطوری که بهش به عنوان وعده خاص به مؤمنین داده شد، دوزخ هم به عنوان وعید خاص به کفار داده شد. این چه نیست که کفار ولو اونا که معتقد به مبدأ و معاد هم نیستن فقط یه وعید داشته باشن به اون اصل البعث باشن؟ نه خیر، به معتقد و غیر معتقد دو تا تهدید کرده است. یکی مشترک که شما بعد از مرگ زنده میشوید، یکی مختص به این است که بعد از مرگ کسانی که کافرن اهل دوزخن. در سوره مبارکه توبه دو تا وعده درباره این دو گروه آمده. آیه 68 سوره توبه این است: وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. که اینجا وعید به دوزخ است که وعید خاص است. چه این که در همون سوره توبه آیه 72 فرمود وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. بنابراین اگر فقط درباره اصل بعث بود، بر این سخن تام بود که اصل بعث مشترک بین مؤمن و کافر است، لازم نیست که درباره کفار بفرماید وعدکم، برای که اونا خصوصیتی ندارند. ولی سخن در این است که قرآن کریم گذشته از اینکه اصل البعث را به عنوان میعاد مشترک مؤمن و کافر معرفی کرد، دو تا وعده خاص هم دارد. یک وعده خاص مال مؤمنین، اونم به بهشت است. یک وعده خاص مال کفار و منافقین، اونم به دوزخ. لذا مؤمنین در بهشت می توانند به کفار بگویند ما که الان در بعث به اون وعده مشترک رسیدیم، به اون میعاد مشترک رسیدیم، اون که مربوط به اصل القیامت است، الان جا برای چنین اقرارگیری یا لذت بردن از اقرار شما نیست. اون که اصل بحث بود که مدت 50,000 سال کمتر بیشتر از عمرش گذشت، چون اون روز 50,000 سال است دیگه. الان که بهشتی ها در بهشت مستقر شدن، دوزخی ها در دوزخ مستقر شدن، در باره بهشت و جهنم سوال و جواب است، نه در باره اصل بحث. اونگاه برابر آیات سوره توبه مانند آن، خدا دو تا وعده خاص دارد. برابر آیات فراوان دیگر، خدا یه وعده مشترک دارد که اون اصل البعث است. اصل البعث مشترک بین مؤمن و غیر مؤمن است و بهش وعده خاص مؤمنین است و دوزخ وعده خاص کفار و منافقین. الان بعد از اینکه بهشتیا در بهشت مستقر شدن و دوزخیان در دوزخ مستقر شدن، درباره وعده خاص دارن اقرار میگیرن یا محاکمه میکنن یا میخوان لذت بگیرن و انتقام بگیرن. لذا بهشتیا به دوزخیان فرمود به اینکه نا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، شما هم فهل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، منتها وعدکم اون کم محسوب است برای اینکه قرینه داریم و معلوم است. برای دیگه حذف شد دیگه، سرش آن است که اون وعده اولی دلیل بر آن است، نه اینکه جاش نبود بگوید. سیدان استاد بچه دیگری که ذکر میکنن اینه که اینجا جاش چون نبود بگوید نفرمود، برای اینکه اون چرا که به کفار خدا وعده میداد اصل البعث است، اصل البعث مشترک بین الفریقین است. پاسخ این است که الان سخن در اصل بعث نیست، اصل بعث الان در روز 50,000 سال گذشت. اینا بهشتی ها در بهشت و دوزخی ها در دوزخ مستقر شدن، حالا بهشتی ها دارن به عنوان انتقام از دوزخی ها مطلبی رو میپرسن که ناظر وعد خاص اوناست. و سیر نویسان هم نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بعد از جریان جنگ بدر آمد بر بالای قلیب و چاه کشته های بدر، یعنی وجود مبارک حضرت شهدای جنگ بدر را در جای مشخصی دفن فرمودن. بعد دستور دادن لاشه اون کفار و مشرکین را در یه جای دورتری دفن بکنن. الان کسانی که بین مکه و مدینه به اون موقف بدر به زیارت شهدای بدر میرن کاملا مشخص است. اونجا یه سمبل چاهی دارد، البته اون پر شده از چاه نیست، ولی یه دلوی است و نشانه چاه اونجا گذاشتن. قبرستانش که شهدای بدر رضوان الله علیه اجمعین اونجا دفنن و محصور از این قبرستان، و پشت این قبرستان اون چاهی است که قلیب بدر بود و جهال جاهلیت و مشرکین جاهلیت اونجا دفن شدن و حضرت همون وقت هم بین قبرستان مشرکین و مؤمنین فاصله انداخت. حضرت بالای اون چاه رفت، فقط انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. این معلوم میشود که در دنیا هم وعده الهی این چنین است. خدا وعده پیروزی داد، فقط ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. پیغمبر فرمود خدا ما وعده نصرت داد، ما وعده خودمون رو یافتیم، شما هم به وعده الهی رسیدید یا نه. به حضرت عرض کردن که شما با مرده ها سخن میگویید، چگونه این حرفا؟ فرمود بین که ما انتم به اسمع لما اقوله منه، معلوم است که شما حرفای ما را بهتر از اونها بشنوید، همونطوری که شما حرفای ما را بشنوید اونا هم کاملا حرفا را میشنون، و اگر مجاز بودن میتونستن بگن که بله. خب عمدان است که بعد از اینکه این صحنه تمام شد، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یه مؤذنی اعلان میکند، اذان را اذان گفتن برای اینکه این حرف به آذان و گوش ها میرسد، اعلان است نه اعلام. خب اعلان میکنند که لعنت خدا بر ظالمین و ظالمین را مشخص میکنند. یه بحث لطیفی سیدنا استاد رضوان الله علیه اینجا دارد که منظور از این مؤذن چیه، چون در بعضی از روایات محمد است که وجود بارک است امیر سلام الله علیه است، آلوسی دارد به این که این برای علی ابن ابی طالب کوچک است، برای اینکه او در حظیره قدس است، غافل از این که کسی که مقام جمع الجمعی دارد این مظهر لا یشغله شیء عن شیء است، شأن عن شأن است، اینکه تنها در محدوده اعلان که نیست، این هم بلی که مقتدر هست هم میتواند مؤذن باشد. عمده اون بیان لطیفی که سیدنا استاد رضوان الله علیه استنباط بکنند که آیا این مؤذن از جن است یا فرشته است یا انسان، میخوان استشهاد کنند که این مؤذن انسان است، اون وقت روایت مشخص میکند که اون انسان کیست.
الحمدلله رب العالمین.